ساعت 3 روز است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام گرم، علی احرادی این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو امان امیرزایی در بخش تکنیک با من است. در مسائل افغانستان میشنوید که حامد کرزی میگوید به زودی لوی جرگه ای را در افغانستان برگزار میکند و در سخنرانی دیشب خود پاکستان را متهم کرد که از تلاش های برقراری صلح ثبات در افغانستان پشتیبانی نکرده است. برنامه های هفتوار این ساعت پروگرام آشیانه و ورزش است. گزارش ها را هم دنبال میکنیم. اما نخست خبرها را داریم و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید. پاکستان میگوید مردان مسلح حداقل 12 تن از شیعیان پاکستان را در بلوچستان کشتند و دایلام و رهبر تبعیدی تیپیتیان سفر خود به افریقای جنوبی را لغو کرد. خبرهای بین المللی تا دقایق دیگر از همکارم امید مرزبان. حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان که منیژه دیوه پیشکش میکند.
رئیس جمهور کرزی امروز در یک سفر دروزه کابل را به قصد دهلی نو ترک کرد و ائتلاف تغییر امید از موضع‌گیری خود رئیس جمهور کرزی در خصوص طالبان و رابطه افغانستان با پاکستان استقبال می کند. رئیس جمهور کرزی امروز در یک سفر دو روزه کابل را به قصد دهلی جدید تر کرد. ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه میگوید که رئیس جمهور در این سفر با صدر اعظم، وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی هند به طور جداگانه دیدار میکند. در خبرنامه ریاست جمهوری گفته شده که گفتگوهای مقام های افغان و هندی روی گسترش همکاری های این دو کشور متمرکز خواهد بود. ائتلاف تغییر و امید از موضع‌گیری اخیر رئیس جمهور کرزی در خصوص طالبان و رابطه افغانستان با پاکستان استقبال می‌کند. دکتر عبدالله عبدالله رهبر این ائتلاف در یک نوار صوتی که از سوی دفتر مطبوعاتی ائتلاف در اختیار رسانه‌ها قرار داده شده گفته است آنان امیدوارند که یک پالیسی واضح و روشن در خصوص رابطه افغانستان با پاکستان و طالبان از سوی حکومت این کشور تدوین یابد.
تنها یک عکس العمل در یک مورد نباشه، بلکه در ارتباط دنبال کردن منافع افغانستان شروع یک دوره جدید باشه، از تشخیص مشکلات، از تشخیص علل مشکل و مشکلات افغانستان و بالاخره دریافت راه حلش.
رهبر ائتلاف تغییر و امید میگوید زمانی که مردم از مسائل پشت پرده آگاه شوند یک صدا عمل میکنند. رئیس جمهور کرزی دیشب در سخنرانیش گفت همه افغان حاصل میخواهند، اما باید گروه هایی که بان حاصل میشود مشخص شوند. رئیس جمهور کرزی همچنان پاکستان را متهم کرد که از تلاش های برقراری ثبات در افغانستان حمایت نکرده است. وزارت امور داخلی افغانستان از کشته شدن 13 مخالف مسلح دولت خبر می دهد. این وزارت با پخش خبرنامه گفته است که در 24 ساعت گذشته نیروهای پلیس، اردوی ملی و نیروهای خارجی 5 مخالف مسلح دولت را زخمی و 15 تن دیگرشان را بازداشت کردند. در خبرنامه آمده که عملیات این نیروها در ولایت های لغمان، پروان، فاریاب و هلمند انجام شده است. و در یک حادثه ترافیکی امروز در ولسوالی کرخ ولایت هرات 5 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. محمد رفیق شیرزای سخنگوی شفاخانه حوزه هرات به رادیو آزادی گفت که این حادثه به سر بی‌توجهی راننده این موتر به وقوع پیوسته است. سخنگوی شفاخانه حوزه هرات میگوید که وضعیت دو تن این زخمیان وخیم است. گفته می شود قرار بود این مسافران با یک محفل عروسی شرکت کنند. خبرهای داخلی را از رادیو آزادی شنیدید. امید مرزبان خبرهای منطقه و جهان را پی می‌گیرد.
سلام و روز بخیر. پلیس پاکستان میگوید مردان مسلح حداقل 12 تن از شیعیان آن کشور را در ایالت بلوچستان کشتند. به نقل از پلیس گزارش شده است که این حمله امروز در حومه شهر کویته رخ داد. گفته می شود 10 تن از شیعیان با یک بس سفر میکردند که هدف حمله قرار گرفتند. حمید شکیل یک مقام پلیس شهر کویته به خبرگزاری رویترز گفته است که این افراد مربوط به اقلیت هزاره های بلوچستان بودند. تا حال مسئولیت این حمله را کس یا گروهی به عهده نگرفته است. سازمان عفو بین المللی امروز گفت مقامات سفارت‌های سوریه به طور سیستماتیک اتباع این کشور را که در کشورهای دیگر زندگی می‌کنند تحت فشار قرار می‌دهد تا مظاهرات آنان بر ضد رژیم سوریه را خاموش سازد. این سازمان که مرکز آن در لندن است می‌گوید اسناد را در رابطه با همچو قضایا در 8 کشور بریتانیا، کانادا، چلی، فرانسه، آلمان، اسپانیا، سویدن و ایالات متحده آمریکا دریافت کرده است. سازمان عفو بین المللی از کشورهای جهان خواسته است تا بر ضد سفارت‌های سوریه که ادعا می‌شود همچو عمل را انجام می‌دهد بدهند اقدامات جدی کنند. دالائی لاما رهبر تبعیدی تبتی ها سفرش به افریقای جنوبی را لغو کرد، زیرا پیش بینی میکرد که حکومت افریقای جنوبی برایش ویزه این کشور را نخواهد داد. دیسمان توتو، یک روحانی مسیحی که یکی دیگر از برندگان جایزه نوبل صلح است، دالائی لاما را به افریقای جنوبی دعوت کرده بود تا 80مین سال روز تولدش را روز جمعه جشن بگیرد. در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر دالائی لاما در دهلی جدید نشر شده آمده است که او می‌خواست روز پنجشنبه خانه‌اش در هند را به قصد افریقای جنوبی ترک کند، اما پس از آن که ویزای آن کشور را دریافت نکرد، متقاعد شد که حکومت افریقای جنوبی به هر دلیل یا دلایل برای او ویزه نخواهند داد. منتقدین ادعا میکنند که افریقای جنوبی به خاطر فشارها از سوی چین این اقدام را کرده است. چین که یکی از همپیمانهای عمده تجارتی افریقای جنوبی است، دالائی لاما را یک رهبر جدایی طلب میپندارد. صدر اعظم روسیه گفته است حکومت آن کشور به صورت جدی برای نظارت از شرکت گازپروم توجه میکند. کمیسیون اروپا هفته گذشته از دفاتر گازپروم در 10 کشور اروپای مرکزی و اروپای شرقی به طور غیر منتظره دیدارهای نظارتی داشت. گفته شده که این نظارت ها بخشی از تحقیقات در مورد فعالیت شرکت های عرضه کننده گاز طبیعی بود. کمیته اروپا گفته است هدف از این نظارت های غیر منتظره بررسی از تردیدهای بود که گویا این شرکت ها مشغول فعالیت های ضد قوانین بازار آزاد و رقابت آزادند. ولادیمیر پوتین در جریان دیدار با الکسی میلر رئیس شرکت گازپروم در مسکو گفت روسیه وضعیت را از نزدیک مشاهده می کند. او از این شرکت خواست تا با محققین همکاری کند. شما باید با اداره های کشورهایی که در آن کار میکنید همکاری داشته باشید. دروازه های شما باید بر روی آنها باز باشند و با اداره هایی که چنین تحقیق را انجام میدهند همکاری کنید و اسناد و معلومات مکمل را در دسترس آنها قرار دهید. حکومت روسیه آنچه را جریان دارد با توجه دقت خاص دنبال میکند. در این حال الکسی میلر رئیس شرکت گازپروم گفت پایپلاین جدید روسی که از بحیره بالتیک می‌گذرد با تاریخ 8 ماه نوامبر انتقال گاز طبیعی به اروپای غربی را آغاز خواهد کرد. و سال پرلمتر، براین شمیت و آدم ریس، سه محقق آمریکایی برنده جایزه نوبل فیزیک امسال شناخته شدند. آنها در جریان تحقیقاتشان دریافتند که گسترش کائنات در حال سرعت یافتن است. در گذشته این عقیده وجود داشت که سرعت روند گسترش کائنات به تدریج کاهش می‌یابد. این دومین جایزه نوبل است که در جریان امسال اعلام می‌شود. جایزه قبلی در بخش تبابت بود و برنده‌های آن سه محقق بودند که تحقیقاتشان نشان داد که سیستم معافیت وجود انسان می‌تواند در جلوگیری و تداوی بیماری‌های عفونی و سرطان کند. کمیته جایزه نوبل بروس بایتلر آمریکایی، جولز هافمن زاده لوکزامبورگ و رالف شتاینمن تبع کانادا را برنده این جایزه اعلام کرد، اما بعدا این کمیته دریافت که شتاینمن در آخر ماه سپتامبر در نتیجه سرطان کیسه صفرا درگذشت است. گرچه کمیته نوبل این جایزه را پس از مرگ کسی برایش اهدا نمی‌کند، اما این کمیته گفته است که تصمیمش درباره شتاینمن تغییر نخواهد کرد. جایزه نوبل تحت نام آلفرد نوبل، یک صنعتکار سویدنی به وجود آمد و از سال 1901 تا حال این جایزه به افراد برجسته دنیا در بخش‌های مختلف داده می‌شود. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای منطقه و جهان بود. از امید مرزبان. ساعت 3:08 است. در ادامه این ساعت که با ما هستید از این تحولات گزارش داریم. حامد کرزی میگوید به زودی لوی جرگه در افغانستان برگزار می شود. حامد کرزی در سفرش به هند در بخش‌های اقتصادی و امنیتی تفاهم نامه هایی را با هندوستان امضا می کند. مقامات ناتو میگویند فشارهای خود بر پاکستان برای مبارزه با ترورستان را افزایش میدهند. و در لیبیا قوای شورای ملی انتقالی به شهر زادگاه قذافی نزدیک شده و میگویند به زودی کابینه خود را اعلام میکنند. برنامه های هفتهواره این ساعت پروگرامی آشیانه و ورزش است. با ما باشید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید به زودی لوی جرگه ای را در افغانستان برگزار خواهد کرد. حامد کرزی در سخنرانی دیشب خود پاکستان را متهم کرد که از تلاش های برقراری ثبات در افغانستان پشتیبانی نکرده است. آقای کرزی بار دیگر امسال را برای افغانستان مهم خواند. جزئیات بیشتر موضوع با زرغونه منگل.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید حال وقت آن است که روی مذاکرات صلح در کشور غور گردیده و در لوی جرگه‌ای که به زودی دایر خواهد شد نمایندگان مردم تصمیم بگیرند که مسئله ایجاد صلح و ثبات در افغانستان چگونه به پیش برده شود. رئیس جمهور کرزی بعد از کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان در مورد چگونگی موضوع مذاکرات صلح با طالبان در یک بیانیه تلویزیونی که دیشب منتشر شد پاکستان را متهم کرد که از تلاش‌های برقراری ثبات در افغانستان حمایت نکرده است.
ما توزل دا یادول کرده چې تروریسم آفت نه یوازې د افغانستان لپاره مصیبت دی بلکې ډیر ژر به د پاکستان لمن هم ونیسي. له بده مرغه چې همداسې وسو، خو له دې ټولو ورانیو بدبختیو او مصایبو سره سره چې زموږ د هیواد او پاکستان لمنې ټینګ کړې ده د افغانستان په وړاندې دوه ګونې لوبه او له تروریزم څخه د وسیلې په توګه استفاده دوام لري. د پاکستان اسلامي جمهوریت په افغانستان کې د سولې او امنیت د تامین په برخه کې له موږ سره همکاري نه ده کړې، چې زموږ لپاره د تاسف وړ خبره ده.
رئیس جمهور افغانستان گفت در چند سال اخیر به هدف ایجاد صلح و ثبات در کشور بارها از مخالفین دعوت نموده به مصالحه بپیوندند، ولی این تلاش ها جایی را نگرفته است و حال وقت آن است که روی این تلاش های صلح غور گردد. آقای کرزی افزود ما این را باید معلوم کنیم که صلح با کی؟ بانکه رئیس جمهور کرزی پاکستان را متهم به عدم حمایت از تلاش‌های صلح در افغانستان کرد، ولی بدون آن که از پاکستان نام ببرد گفت مذاکرات صلح باید با دولت‌ها صورت گیرد نه با گروه‌های وابسته به آنان.
در اینجا می‌خواهم یک بار دیگر تأکید کنم که صلح آرزوی مقدس مردم افغانستان می‌باشد و باید در جهت تحقق این آرزو همچنان تلاش کرد، اما باید تعریف کرد که با کی ها صلح کنیم. روش های رسیدن به صلح باید مورد بازنگری قرار بگیرد. ما در واقع با دولت ها طرف هستیم و نه با نیروهای وابسته به آنها. از این رو باید با طرف اصلی و صاحب صلاحیت گفتگو نماییم و طرفیم.
رئیس جمهور افغانستان دیروز در بیانیه اش گفت با وجود آن که صلح از خواستهای اساسی ملت افغانستان است و برای رسیدن به این هدف تلاش های زیاد صورت گرفته است، ولی دشمنان صلح و گروه های تخریبگر آتش خشونت و هراس افغانی را شدت بخشیدند. رئیس جمهور کرزی بار دیگر سال جاری را سال مهم برای افغانستان خوانده گفت با آغاز انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان، افغانستان دو کنفرانس مهم در استانبول و بان و لویجرگه را در پیش دارد و هم مذاکرات جهت همکاری‌های دراز مدت استراتژیک با آمریکا را آغاز کرده است. آقای کرزی افزود
سرکال مد آمریکا دو متحده ایالات سره د اوږدمهال استراتژیک همکاری د تړون په منظور له دې هیواد سره مذاکرات پیل کړي دي. که چیرې د افغانستان شرایط او غوښتنې چې مهمې پکې د افغانستان د عام و تام حاکمیت تحقق او د متوازي ساختارونو او ادارو له منځه وړل دي پوره سي او زموږ د هیواد عنني لویه جرګه یې حمایت وکړي او ومني، موږ به دا سند امضا کړو.
گزارشی بود از سخنرانی دیشب حامد کرزی که پاکستان را با عدم همکاری با افغانستان برای برقراری صلح و ثبات متهم کرده است. در این حال حامد کرزی برای سفر دو روزه به هند رفته است. قرار است در جریان این سفر چند تفاهم‌نامه استراتژیک میان دو کشور امضا شود و گفته می شود این تفاهم‌نامه ها عمدتاً در بخش های توسعه و همکاری های اقتصادی و امنیتی خواهد بود. در رابطه به این سفر احمد شیبر مصاحبه ای دارد با حامد علمی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان و در آغاز از وی سوال کرده است که حامد کرزی با کدام مقامات هندی دیدار خواهد کرد.
رئیس جمهور اسلامی افغانستان در سفر دومی که به جمهوری هند داره امروز ملاقات های می داشته باشه با آقای منموهن سینگ صدراعظم هند، با وزیر خارجه هند آقای کرشنا و با مشاور امنیت ملی آقای شیو شنکر مومن. علاوه در امروز چند قرارداد که میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند تهیه شده در حضور جناب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و آقای منموهن سینگ از طرف وزرای مربوطه به امضا میرسه.
میشه که توضیح کنید که این قراردادها راجع به کدام مسائل است؟ قراردادها چی است؟
قرارداد مهمی که امضا میکنه وقت روابط استراتژیک ما با جمهوری هند میباشه که در سایه اقتصادی و سیاسی آن زحمت است. قرارداد دیگه که به امضا میرسه روی مسئله ادارات افغانستان است و قرارداد دیگه عبارت است سهم هند یا علاقمندی هند در معادن افغانستان میباشه. یک قرارداد به امضا میرسه علاوه تن دیده شد تا شام امروز که ملاقاتشان با جنرال منموهن سینگ شروع چی موضوعات صحبت خواهد کرد، بعد از بولتن بعدی در خدمت شما قرار خواهد داشتیم.
در این قرارداد استراتژیک که شما اشاره کردین، مسئله نظامی هم مطرح است؟ همکاری نظامی
بیشتر همکاری اقتصادی در عرصه های مختلف، در عرصه های سیاسی، در عرصه های تکنیکی و یک رابطه در عرصه های باستان با کشور هند می باشد که روی مسئله صحبت خواهد شد و در بعد از پای صحبت یک قرارداد به امضا می رسد.
مسئله تشنج و اختلاف با پاکستان که اخیراً در رسانه‌ها بسیار انعکاس یافته، در دیدار و مذاکرات رئیس جمهوری افغانستان با مقامات هند مطرح خواهد شد؟
این خدمت شما باید باز بخوانیم که سفر جواد باب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از مدت قبل برنامه‌ریزی شده بود و البته درست از در فضای این ملاقات صورت میگیره که در افغانستان رئیس شورای عالی صلح جناب پروفسور برهانی ربانی به شهادت رسید. در حملات اخیر یا در نارامی اخیر بعضی حلقات در پاکستان سهم دارن، برای به تکس چارچو به تکس سایه این ملاقات ها انجام میشه، ولی سفر جناب آقای جمهور قبلا برنامه ریزی شده بود و زمانی که آقای منموهن سینگ به کابل تشریف آورده بودن ایشان از رئیس جمهور خواستند تا به هند سفر کنند.
مصاحبه بود با حامد علمی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقام های ناتو در افغانستان می گویند تلاش های خود را ادامه می دهند تا پاکستان را وادارند که بر ضد مراکز امنی ترورستان در افغانستان اقدامات کند. این اظهارات در حال برگزار می شود که مقام های آمریکایی پاکستان را متهم می سازند که نه تنها بر ضد مخالفان مسلح اقدام نکرده بلکه با آنان رابطه هم دارند. از سوی دیگر حکومت افغانستان همواره تاکید کرده است که مبارزه با تروریسم باید در مراکز اصلی آن صورت گیرد که در بیرون از افغانستان وجود دارد، اما نیروهای ایسف می گویند ماموریت اصلی آنان در داخل افغانستان متمرکز است و نمیتوانند بیرون از سرحدات افغانستان مرکز مخالفان را هدف قرار دهند. جزئیات این موضوعات را در گزارشی از سید محمد بهام شنوید.
مقام های ناتو در افغانستان موجودیت مراکز تروریستان در قلمرو پاکستان را یکی از مشکلات جدی میان ناتو، افغانستان و پاکستان می خوانند که با گفته آنان حل این مشکل نیاز به اقدامات جدی دارد. دومینیک میدلی سخنگوی نماینده ملکی ناتو در افغانستان می گوید ناتو همواره پاکستان را ترغیب کرده است تا بر ضد این مراکز تروریستان اقدام کند. آقای میدلی که بروز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت می کرد، بیانیه اخیر رئیس جمهور کرزای در مورد روابط اخیر افغانستان و پاکستان را که در آن جنگ و خشونت محکوم و به صلح تاکید شده تشویق کننده خواند.
NATO is encouraged by President Karzai's commitment.
آن تعهدات رئیس جمهور کرزای ناتو را تشویق کرده که بر روند صلح در افغانستان و پاکستان تاکید صورت گرفته است. ناتو همچنان با یک صدا با آقای کرزای تمام خشونت ها را که در هر دو کشور صورت می گیرد محکوم می کند. اما قسمی که سرمنشی ناتو دیروز گفت، ناتو همیشه حکومت و اردوی پاکستان را تشویق کرده تا بر ضد مراکز امن تروریستان در مناطق سرحدی این کشور اقدام کند. این یک مسئله نگران کننده میان افغانستان، پاکستان و ناتو است و ما می خواهیم که پاکستان در این بخش برخورد مثبت کند.
مقام های ناتو در حال مسئله مراکز امن تروریستان در آن طرف سرحد افغانستان را مطرح می کنند که رویدادهای اخیر موقف آمریکا و افغانستان را در برابر پاکستان تغییر داده است. آمریکا که به عنوان یکی از متحدان مهم پاکستان به شمار می رفت، حالا به این نتیجه رسیده است که پاکستان نه تنها بر ضد تروریستان در داخل این کشور اقدام نمی کند، بلکه با آنان ارتباط نیست دارد. از سوی دیگر حکومت افغانستان پس از ناکامی تلاش های چند سالش در زمینه مصالحه با مخالفان مسلح، حالا می خواهد گفتگوهای صلح را با پاکستان ادامه دهد. هرچند حکومت افغانستان بارها خواسته است تا مبارزه با تروریسم باید در بیرون از سرحدات این کشور در مراکز اصلی آنان ادامه یابد، اما نیروهای آیسف این کار را دشوار می‌خوانند. جنرال کارستن جکوبسن سخنگوی این نیروها با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزای در مورد عدم همکاری پاکستان در زمینه مبارزه با تروریسم می‌گوید ساحه ماموریت آنها تنها افغانستان است.
In his last sentence in his speech,
رئیس جمهور کرزی در بیان اخیر خود با صراحت گفت که این یک مسئله است که باید در مورد آن به طور مستقیم با پاکستان صحبت گردد، اما ماموریت ایساف واضحاً تنها در افغانستان است و ما در داخل افغانستان با تلاش های خود در راستای حفاظت از مردم ادامه می دهیم. همچنان ما در مقابل تهدیدات موجود از هر جایی که سرچشمه بگیرد برای حفظ نیروهای خود اقدام خواهیم کرد.
اما حکومت افغانستان و کارشناسان افغان به این باورند که تلاش های ناتو تا زمان به نتیجه مؤثر نخواهد رسید تا مراکز تروریستان در داخل پاکستان از بین بردن نشود. هرچند آمریکا در این اواخر فشارهای خود را بر پاکستان بیشتر ساخته تا بر ضد شبکه حقانی و سایر گروه های تروریستی در این کشور اقدام کند، اما تا هنوز روشن نیست که این فشارها جایی را خواهد گرفت یا خیر.
گزارشی از کنفرانس مشترک خبری نیروهای ناتو و ایساف در افغانستان بود که مقامات ناتو میگویند فشارهای خود بر پاکستان را به خاطر مبارزه با تروریستان افزایش میدهند. در این حال روزنامه واشنگتن پست می نویسد پاکستان نسبت به هر کشور دیگر طی 30 دهه اخیر در امور سیاسی و اجتماعی افغانستان بیشتر دخیل بوده است. اسلام آباد تلاش دارد در هر گونه حل سیاسی و صلح در افغانستان شامل باشد. روزنامه می نویسد تعداد زیادی از افغان‌ها به این باور هستند که پاکستان در تصامیم سیاسی خود در رابطه با افغانستان صادقانه عمل نمی کند. حکومت پاکستان به خصوص اردوی پاکستان از یک سو دم از دوستی با دولت افغانستان می زنند و از جانب دیگر عملا از مخالفان مسلح دولت افغانستان پشتیبانی می کنند. دولت افغانستان اسلام آباد را در قتل اخیر برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان نیز دخیل می داند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در سخنرانی اخیر خود گفت که پاکستان سیاست دوگانه را در افغانستان به پیش می‌برد. شماری از تحلیلگران به این باورند که برهان الدین ربانی به خاطر کشته شد که او از برخی از اسرار دولت پاکستان آگاهی داشت. واشنگتن پست در توضیح این که برهان الدین ربانی بر چی رازهای واقف بود مقاله‌ای را نشر کرده است که فشرده آن را از سلطان محمد سرور می‌شنوید.
با کشته شدن برهان الدین ربانی امیدهای صلح و آرامی در افغانستان کم رنگ شد، اگرچه در مورد اینکه آیا او از سوی شورای کویته، شبکه حقانی یا مستقیما استخبارات پاکستان کشته شد شایعات مختلف شنیده می شود. ولی این حادثه نفرت و بدبینی افغانها و واشنگتن نسبت به پاکستان را بیشتر ساخت و نگرانی های امکان سرازیر شدن افغانستان و یک جنگ داخلی دیگر را نیز افزایش داد. جان پوتیستا خبرنگار روزنامه واشنگتن پست و نویسنده این مقاله می گوید که او دو ماه قبل با برهان الدین ربانی در منزلش در کابل ملاقات داشت و درباره پیشرفت و دستاوردهای تلاش‌های صلح با وی گفتگو کرده است. آقای ربانی به این خبرنگار با تأکید گفته است که مخالفان مسلح مایل مذاکرات هستند ولی پاکستانی‌ها ممانعت می‌کنند. آقای ربانی در گفتگوهای خود از ملا برادر شخص دوم رهبری طالبان به طور مثال یادآوری کرده که بعد از پیشرفت گفتگوهای دولت افغانستان با وی دو سال قبل از سوی حکومت پاکستان بازداشت شد. آقای ربانی در این مصاحبه خود با خبرنگار روزنامه واشنگتن پست گفته است که صلح در افغانستان زمان تحقق می‌یابد که اسلام آباد از کمک مالی طالبان دست بردارد. برهان الدین ربانی رئیس مقتول شورای عالی صلح افغانستان در این گفتگو به افزایش اخیر حملات در کابل اشاره نکرده، ولی به صراحت گفته است که پاکستان در برابر تلاش‌های صلح در افغانستان مانع ایجاد می‌کند. روزنامه واشنگتن پست می‌افزاید که پاکستان فشارهای جامعه جهانی و بالخصوص آمریکا را نیز نادیده می‌گیرد. آمریکا بارها از اسلام آباد تقاضا نموده که از حمایت شبکه حقانی و دیگر گروه‌های مسلحی که در افغانستان حمله می‌کنند دست بردار شود. اگرچه اسلام آباد به این باور است که تطبیق ختمش آمریکا در افغانستان خیلی ها پرمصرف بوده، ولی باز هم رهبران پاکستان کدام بدیلی را پیشنهاد نکردند. پاکستان در 10 سال گذشته از حملات پراگنده مخالفین پشتیبانی نموده و واشنگتن به دنبال حملات اخیر در کابل به پاکستان به صورت واضح و آشکار هشدار داد که کاسه صبر آمریکا لبریز شده است. آمریکا با تمام صراحت به پاکستان گفته است که پیشنهادهای سازنده در راه حل افغانستان هم به نفع آمریکا و هم به نفع پاکستان است و اسلام آباد نباید اهداف خود را در بی‌ثباتی کشور همسایه خود دنبال کند. آمریکا همچنین گفته است که اگر پاکستان گروه‌های مسلح مخالف دولت افغانستان را به مذاکرات وادار نسازد، آمریکا به اقدامات جدی متوسل خواهد شد. آمریکا در قدم نخست شبکه حقانی را در فهرست سازمان‌های دهشت افغان شامل خواهد ساخت و بر علاوه اقدامات دیگر کمک‌های نظامی خود با پاکستان را قطع خواهد کرد. امریکا همچنین از متحدان خود در منطقه و جهان تقاضا خواهد کرد تا پاکستان را تجرید کنند و در انزوا قرار دهند. روزنامه واشنگتن پست در ادامه می نویسد طوری که آقای برهان الدین ربانی درک می کرد که منبع همه مشکلات افغانستان تنها پاکستان نیست، افغان ها نیز باید خود را درست کنند. نظام سیاسی افغانستان از حمایت کافی مردم برخوردار نیست. تعداد زیادی از افغان ها به این باورند که حکومت احساس مسئولیت ندارد و یک طبقه محدود مردم از همه امتیازات مستفید می شوند. زمام قدرت و تصمیم گیری در ریاست جمهوری محدود شده است و برای انکشاف صلاحیت و بالا بردن ظرفیت ادارات و ارگان های دیگر دولت تلاش های چندانی صورت نگرفته است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
پنج و 25 دقیقه از گزارش ها را از رادیو آزادی ادامه می دهیم. موقعیت امریکا در افغانستان. راین کراکر سفیر امریکا در کابل در مصاحبه تلفنی به روزنامه تایمز لندن گفته است پایان سال 2014 میلادی به این معنا نیست که ما کاملا از افغانستان بیرون می شیم، بلکه نیروهای امریکایی و دیگر نیروهای بین المللی به حیث حاصل موافقتنامه دو طرفه و چندین طرفه بعد از سال 2014 میلادی هم در افغانستان باقی می مانند. جزئیات بیشتر این گزارش را از غفور متین میشنوید.
ریان کراکر سفیر ایالات متحده امریکا در افغانستان میگوید امکان حضور نیروهای امریکایی بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان وجود دارد. سفیر امریکا در یک مصاحبه تلفنی از کابل با روزنامه تایمز لندن گفته است او درباره یک موافقتنامه دو جانبه با حکومت رئیس جمهور کرزی مذاکره می نماید که در آن رابط پایدار میان دو کشور را در ساعات مختلف به شمول امور امنیتی تنظیم خواهد کرد. سفیر ایالات متحده امریکا گفت او باور دارد که گرفتن کنترل امنیت سرتاسر افغانستان از نیروهای ناتو به نیروهای افغان در 3 سال آینده امکان پذیر است. او همچنان گفت هرچند قضاوت قبل از وقت خواهد بود، اما ختم سال 2014 میلادی معنیش این نیست که ما کاملا ناپدید می شویم. این کاملا ممکن است که نیروهای ایالات متحده امریکا و سایر نیروهای بین‌المللی به حیث حاصل موافقتنامه دو جانبه یا چندین جانبه بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی بمانند. ریان کراکر سفیر ایالات متحده امریکا در افغانستان از طریق تلفن به روزنامه تایمز گفته است ما به صراحت گفته ایم که در صدد پایگاه‌های دائمی در افغانستان نمی باشیم، اما این احتمال را هم مستثنا نمی دانیم که یک تعداد از نیروهای جنگی ما در صورتی که افغانها بخواهند در افغانستان باقی می مانند. من فکر می کنم که این نیروهای خاص خواهد بود، ولی در حال حاضر این فقط یک نظر است. به نوشته روزنامه تایمز دیوید کامیرون صدر اعظم بریتانیا گفته است خارج شدن نیروهای بریتانیوی متکی به تقسیم اوقات تعیین شده است تا مشروط به اوضاع در افغانستان. اما برعکس باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا گفته است که روند کاهش دادن نیروهای ایالات متحده امریکا تا حد زیاد مربوط خواهد بود به شرایط و اوضاع امنیتی در افغانستان. ریان کراکر سفیر ایالات متحده امریکا که در روزهای بسیار دشوار در عراق سفیر بود میگوید با وصف اینکه چالش ها در افغانستان همچنان دشوار است، اما سطح خشونت ها نسبت به آنچه در سال 2007 میلادی در بغداد بود بسیار پایین می باشد. سفیر امریکا حمله ماه گذشته بالای سفارت امریکا را در کابل یک حادثه ناخوشایند خواند و گفت این فقط یک تلاش بود برای جلب سرخط رسانه ها، اما نه اینکه کدام صدمه وارد کنند، زیرا نتوانستند. بدگمانی ها در افغانستان راجع به حمایت پاکستان از گروپ های شورشی زیاد است. علاوتن مایک مولن لوی درسیز امریکا که فقط هفته گذشته به حیث یک قماندان بلند پایه از وظیفهش متقاعد گردید، اداره استخبارات پاکستان را به حمایت از گروپ های حقانی متهم نمود. کراکر گفت انتقال مسئولیت امنیت به نیروهای افغان یک روند درجه بندی شده یا دقیق است، ولی از آنجایی که ما نیروهای خود را کاهش می دهیم، نیروهای امنیتی افغان کاملا توانایی با عهده گرفتن کنترل امنیت را دارند. بناهن تا جایی که دیده می شود روند انتقال کاملا عملی و امکان پذیر است.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم رای جامعه جهانی نیست.
جنازه ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
در با فرد بارون دیاد که هم داریت
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:30 است. به نیمه پروگرام رسیدیم. در نیم ساعت دیگری که با ما هستید درنگ به تحولات شرقی میانه و تحولات سیاسی در لیبیا داریم که قوای شورای ملی انتقال لیبیا میگوید که به شهر سرت یکی از آخرین قرارگاه های رهبر برکنار شده لیبیا معمر القذافی میباشد نزدیک تر شده است. برنامه هفتوار این ساعت دو پروگرام است، پروگرام ورزش و پروگرام آشیانه. و اما قبل از اینها توجه کنید به فشرده خبرها که همکارم امید مرزبان پیشکش میکند.
ائتلاف تغییر و امید از موضع‌گیری اخیر رئیس جمهور کرزی در خصوص طالبان و رابطه افغانستان با پاکستان استقبال میکند. رئیس جمهور کرزی امروز در یک سفر دو روزه کابل را به قصد دهلی جدید ترک کرد. ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه میگوید که رئیس جمهور در این سفر با صدر اعظم، وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی هند به طور جداگانه دیدار میکند. در یک حادثه ترافیکی امروز در ولایت هرات 5 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. پلیس پاکستان میگوید مردان مسلح حداقل 12 تن از شیعیان آن کشور را در ایالت بلوچستان کشتند. به نقل از پلیس گزارش شده است که این حمله امروز در حومه شهر کویت رخ داد. سازمان عفو بین‌المللی امروز گفت مقامات سفارت‌های سوریه به طور سیستماتیک اتباع این کشور را که در کشورهای دیگر زندگی می‌کنند تحت فشار قرار می‌دهند تا مظاهرات آنان بر ضد رژیم سوریه را خاموش سازند. دالای لاما رهبر تبعیدی تبتی ها سفرش به افریقای جنوبی را لغو کرد، زیرا پیش بینی میکرد که حکومت افریقای جنوبی برایش ویزای این کشور را نخواهد داد. صدر اعظم روسیه گفته است حکومت آن کشور به طور جدی برای نظارت از شرکت گازپروم توجه میکند. و سال پرلمتر براین شمیت و آدم ریس سه محقق آمریکایی برنده جایزه نوبل فیزیک امسال شدند.
فشرده خبرها را شنیدید و حالا هم درنگی داریم به تحولات سیاسی در لیبیا. قوای شورای ملی انتقالی لیبیا به شهر سرت که یکی از آخرین قرارگاه های رهبر برکنار شده لیبیا معمر القذافی می باشد نزدیکتر شده و به دامنه های شهر داخل شدند. و نظر به گزارش تلویزیونی الجزیره، قوای شورای ملی انتقالی به شهر قصر ابو هادی که زادگاه قذافی می باشد داخل شدند. همزمان با این شورای ملی انتقالی حاکم لیبیا کابینه نو خود را اعلام کرده و تعهد کرده است که تا 8 ماه آینده انتخابات سرتاسری را در لیبیا برگزار خواهد کرد. جزئیات این موضوعات را که در رسانه ها بازتاب یافته از سید سمی عباس می شنوید.
نظر به خبرها، محلی که در سال 1942 رهبر برکنار شده لیبیا معمر القذافی در آن به دنیا آمده و در حدود 5000 باشنده دارد، شب گذشته توسط قوای مربوط به شورای ملی انتقالی لیبیا تصرف شد. این شهر در 20 کیلومتری شهر سرت موقعیت دارد و قذافی در یک خیمه در صحرای آن چشم به جهان گشوده بود. تصرف این شهر برای حکومت شورشیان لیبیا یک پیروزی بزرگ می باشد، زیرا این منطقه یکی از قرارگاه های مهم حامیان حکومت 42 ساله قذافی در لیبیا می باشد. سرکای شهر قصر ابو هادی خالی به نظر می رسد و تعداد زیادی از باشندگان آن شهر را ترک کردند. شمار دیگری که باقی ماندند از خانه های خود بیرون نمی شوند و با رسانه ها هم از سر صحبت نمی کنند. در پایتخت لیبیا طرابلس، رهبر شورای نظامی نو تشکیل شده این کشور عبدالحکیم بلهاج خواهان ختم حضور نظامی شدید در شهر سرت شده و گفته است آنها می خواهند آرامی را در این شهر حکم فرما بسازند و تمام افراد مسلح بجز از آنهایی که اجازه حمل سلاح دارند باید سرک ها را ترک کنند. در طرابلس شورای ملی انتقالی حاکم اسمای اعضای کابینه نو را اعلان کرده و تعهد نموده است به زودترین فرصتی که آرامی حکم فرما شود کار این کابینه به پایان می رسد. رئیس شورای ملی انتقالی مصطفی عبدالجلیل و محمود جبرائیل که عملا وظیفه صدر اعظم را به عهده دارد در یک کنفرانس خبری مشترک در این مورد معلومات دادند. مشکلات سیاسی درونی در این شورا تا حال سبب شده بود که اعلان کابینه تأخیر شد. به هر حال در آخر کار در کابینه جدید آنقدر دگرگونی وجود ندارد و جبرائیل که از پوهنتون پیتسبورگ فارغ التحصیل شده و چندین سال به حیث استاد برنامه‌ریزی استراتژیک در آن تدریس کرده است به مقام صدراعظم باقی مانده و علاوه بر آن وظیفه وزیر خارجه را نیز به عهده گرفته است. رهبران نو لیبیا میگویند آنها تا زمانی که امنیت در کشور برقرار شود و استقلال اعلان گردد در قدرت خواهند بود و بعد از آن حکومت انتقالی در ظرف یک ماه تشکیل خواهد شد. عبدالجلیل گفت آنها به مردم لیبیا تعهد کردند که از هیچ نگاه جز حکومت بعدی لیبیا نخواهند بود. با این تعهد آنها میخواهند به مردم اطمینان بدهند که آنها تحت سلطه یک دیکتاتوری دیگر قرار نخواهند گرفت. این در حالی است که قوای شورای ملی انتقالی لیبیا با طرفداران قذافی در شهرهای سرت و بنی ولید در جنگ میباشند و در این دو شهر حامیان قذافی مقاومت میکنند.
لیگ فوتبال تیم‌های دسته اول کابل روز یکشنبه آغاز شد و در فوتبال جهان می‌شنوید که بارسلونا برای نخستین بار در این فصل صدرنشین جدول رده‌بندی لیگ فوتبال اسپانیا شد. اما پیش از این همه خبرهای کوتاه ورزشی افغانستان و جهان. روز بخیر. در این برنامه ورزش ما امید مرزبان با شما هستم. تیم ملی کرکت افغانستان قرار است در سلسله از مسابقات دوستانه و بازی‌های اینترکانتیننتال کاپ با امارات متحده عرب و وست اندیز مسابقه کند. کرکت بازان افغان اکنون در امارات متحده عرب هستند و برای این مسابقات آمادگی می‌گیرند. شفیق الله استانگزی مدیر تیم کرکت افغانستان به رادیو آزادی گفت تیمش در برابر وست اندیز یک بازی تست و یک بازی 50 اوور را انجام خواهد داد. همچنان این تیم در برابر میزبانش امارات متحده عرب در یک بازی دوستانه 20 اوره و یک بازی 50 اوره به میدان خواهد رفت. لیگ فوتبال شهر کابل میان تیم‌های اول این شهر روز یکشنبه آغاز شد. رقیبان نخستین روز این مسابقات تیم‌های فوتبال دیانت و خاور بودند که بازی آنان مساویانه پایان یافت. در این رقابت‌ها 11 تیم گروه الف شهر کابل با هم رویارویی می‌کنند. در این باره تا لحظات بعد با جزئیات خواهید شنید. تیم فوتبال بارسلونای اسپانیا با کسب 3 امتیاز دیگر یکشنبه شب برای نخستین بار در این فصل فوتبال لالیگا صدرنشین جدول رده‌بندی شد. این تیم یکشنبه شب در برابر رقیب نچندان مطرحش سپورتینگ خون 1-0 به پیروزی رسید و تعداد امتیازهایش را به 14 امتیاز رساند. از سوی دیگر تیم ریال مادرید بازیش را با پیروزی پرگل در برابر اسپانیول سپری کرد. ریال مادرید 4-0 اسپانیول را از پیش رو برداشت و تعداد امتیازهای خود را به 13 امتیاز رساند. و در لیگ برتر فوتبال انگلستان تیم‌های معروف شهر منچستر یعنی منچستر سیتی و منچستر یونایتد هر دو بازی‌های این هفته‌شان را با پیروزی پشت سر گذاشتند و یکی پی دیگر در ردیف‌های اول و دوم جدول رده‌بندی جا گرفتند. منچستر یونایتد 2-0 در برابر نارویچ با پیروزی رسید و منچستر سیتی هم رقیبش بلکبرن را 4-0 شکست داد. در یک بازی پرگل دیگر تیم فوتبال چلسی رقیبش بولتون را که در آخرین ردیف جدول جا دارد 5-1 از پیش رو برداشت. از 5 گل چلسی 3 گل آن را ملی پوش انگلیسی فرانک لامپارد و ثمر رساند. تیم آرسنال که در این فصل آغاز چندان خوبی نداشته در این هفته در برابر توتنهام با نتیجه 2-1 شکست خورد. آرسنال اکنون با 7 امتیاز در ردیف 15ام جدول رده‌بندی پریمیر لیگ جا دارد. منچستر یونایتد با 19 امتیاز اول است. منچستر سیتی با امتیاز مساوی با منچستر یونایتد اما تعداد گل‌های کمتر در ردیف دوم جا دارد و چلسی با 16 امتیاز ردیف سوم جدول را اشغال کرده است. در خبرها شنیدید که لیگ فوتبال دسته اول شهر کابل میان تیم‌های این شهر روز یکشنبه آغاز شد. رقیبان نخستین روز این مسابقات تیم‌های فوتبال دیانت و خاور بودند که بازی آنان مساویانه پایان یافت. احمد جوبین احمدی در باره آغاز مسابقات لیگ فوتبال دسته اول شهر کابل گزارش می‌دهد.
در نخستین روز این بازی‌ها ورزشکاران تیم‌های فوتبال دیانت و خاور بر رقابت پرداختند و بازی با تساوی دو تیم به پایان رسید. یاسین محمدی معاون فنی فدراسیون فوتبال کمیته ملی المپیک افغانستان بر رادیو آزادی گفت که مسابقات فوتبال لیگ الف شهر کابل همان روزه در پروژه گل فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار می شود. وی با ادامه گفت
با برگزاری مسابقات ما میتونیم بگیم که نوید خوبی است بر ورزشکاران و استعدادهایی که در ورزش فوتبال است اینا بیان در دور لیگ‌ها و لیگ‌های جوانان و بزرگسالان و همین لیگ الف شهر کابل جمع میشن و در مسابقات میپردازن و از اینجه از چهره‌های خوب برترشن بر تیمای منتخبه رده سنی و همچنان بزرگسالان انتخاب میشه و همچنان ارتقایی موضوع امتیازدهی است که به تاثیر مستقیم روی روند و تکاملی جامعه و همه ورزشکارهای ما داره.
با گفته آقای یاسین در پایان این رقابت ها از میان 11 تیم شرکت کننده در این بازی ها 4 یا 5 تیم برتر به مسابقات فوتبال لیگ برتر راه خواهند یافت. وی گفت که در گذشته از راه اندازی این بازی ها نتایج خوبی به دست آوردند.
نتایج زیادی را ما از این مسابقات گرفتیم، چنانچه در سال قبل ما لیگ های مختلف خود برگزار کردیم، از او تیمشان در سال خود انتخاب کردیم، پارسال امسال در مسابقات اعزام کردیم که شما شاهد هم بازی درخشان و خوب از اونا در کشور کویت بودین و در پولی ازی در ردای 13 سال ما لیگ 13 سال گرفته بودیم، از ما تیم 13 سال ما در 12 کشور در جمهوری اسلامی ایران قهرمان شد.
سلسله رقابت‌های فوتبال لیگ الف بی و برتر از اوایل سال روان در کشور آغاز شده است. این رقابت‌ها با ابتکار فدراسیون فوتبال کمیته ملی المپیک افغانستان در تمام ولایات کشور راه اندازی شده است.
و اکنون از لیگ برتر فوتبال اسپانیا. بارسلونا با کسب 3 امتیاز دیگر یک شنبه شب برای نخستین بار در این فصل فوتبال لالیگا صدرنشین جدول رده‌بندی شد. این تیم در برابر رقیب نچندان مطرحش سپورتینگ خیخون 1-0 به پیروزی رسید و تعداد امتیازهایش را به 14 امتیاز رساند. یگانه گل بازی را ستاره معروف برزیلی ادریانو در دقیقه 12 به ثمر رساند. از سوی دیگر تیم ریال مادرید رقیب عمده تیم بارسلونا بازیش را با پیروزی پرگل در برابر اسپانیول سپری کرد. ریال مادرید 4-0 اسپانیول را از پیش رو برداشت و تعداد امتیازهای خود را به 13 امتیاز رساند. ستاره درخشان بازی یکشنبه شب میان اسپانیول و ریال مادرید گونزالو هیگواین بود. او در دقایق 17، 66 و 89 سه بار به سود ریال مادرید گل زد و در این پیروزی تیمش نقشه مهمه را بازی کرد. در بازی‌های دیگر این هفته لالیگا اتلتیکو بیلبائو ریال سوسییداد را 2-0 شکست داد، والنسیا در برابر گرانادا 1-0 به پیروزی رسید و اتلتیکو مادرید در برابر سویا با تساوی بدون گل متوقف شد. اکنون بارسلونا با 14 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال اسپانیا جا دارد. لوانتا با همین تعداد امتیازها اما با تعداد گل کمتر در ردیف دوم جدول جا گرفته و ریال مادرید با 13 امتیاز سوم است. تا به حال 6 هفته از آغاز بازی های لالیگا میگذرد و در هفته های آینده انتظار می رود در جدول رده بندی تغییرات زیادی به وجود آید. و رسیدیم به پایان برنامه ورزش ای هفته. هفته آینده روی همی امواج ما امید مرزبان چشم برایتان خواهم بود. تا آن دم خدا نگهدار. امیدوارم رادیو آزادی را همراهی کنید.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندگان عزیز سلام، خدا کنه با خانوادهایتان جور و سلامت باشین. در گزارش اول برنامه این موضوع را توضیح میدیم که مادران و پدران چقدر باید در وقت ناموندن نوزادشان از احتیاط و توجه کار بگیرن.
سرنام مدی تمسخور میزدن، موسیر رنگ میبردم.
گزارش دوم برنامه متوجه اوید از مردان است که خوش دارن صاحب زندگی مشترک زن و شوهری باشن، اما از مسئولیت هایی که در مقابل زن و فرزند به دوششان است بیخبر هستن.
او یک مرد بی احساس، بی عاطفه. او میخواست که ساعت خودش تیر شد و بعض دیگر خرج
بنامه. طبق معمول داخل برنامه نمایشنامه هفتوار هم به نشر میرسد.
ما تا بال دخانه ی گپ نزدیم.
با ما باشین. شنوندگان عزیز، هر کس خوشدار نام زیبایی داشته باشه. داشتن نام زیبا یک جزء از شخصیت هم شمرده میشه. اگر یک شخص محترم نام ناخوشایند داشته باشه، بر شخصیتش تأثیر میکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده: حق فرزند بر پدر و مادر آن است که نام او را نیکو نهند و او را خوب تربیت نمایند. اما با این هم انتخاب نام و نامگذاری در کشور ما به اثر عدم آگاهی و سواد دستخوش بی‌سلیقگی های میشه. مثلا نام های مانند سفید خان، بس بی بی، پیاوگل، بخمل خان، بلبل شا، چنارگل، فیدل، ساگر، دلاغا، غلامجان و امثال این نام ها را بر فرزندان خود میگذارند. این گونه مادران و پدران نمیدانند که نام و نام خانوادگی هر کس در هویت، شخصیت و رفتار او در طول زندگی تأثیرات عمیق داشته میتونه. آلیا زن 30 ساله که قبلا بس بی بی نام داشت، در مورد نامش میگه:
خود که بودیم همسن سال امروی ما که ساتیری میکردن سر نام ما تمسخر میزدن سر رنگ میبردم، اما ما که در کلانتر شدم فهمیدم باید نام ما تغییر بدم. حال ما نام لالیا ماندیم، قبلا نام بس بی بی بود. بسیار مشکل است که تا از اون نام به این نام آدم انتخاب بیافته دیگه.
هرگاه بالای اشخاص در طفولیت نام درست و با معنا گذاشته نشه، طفل همواره در محیط و میان همسن و سالانش احساس حقارت نموده و گوشه‌گیر و عقده‌مند بار میآید. حتی از ظاهر شدن در اجتماع می حراسه. دلبر پسر 6 ساله یکی اذیت فال است که از نامش رنج می بره.
ماما دلبر از سر نامم رسخنده میکنه. غیر برما خاندن نمیگیره میخوانه. بیرون میبرم خودپر میکنم برما بینه. مادرم مرا پشت نام رای میکنن. همو بچه کوچه مرا دلبر صدا میکنن. بلند صدا میکنن دگران بشنوه.
از نظر روانشناسان، رابطه که هر شخص با نام خود برقرار میکنه بر آینده و به خصوص موقعیت اجتماعیش اثر میگذاره. مریم محصل پوهنتون کابل رمز موفقیت و پیشرفت خود تا حد مربوط نامش میدانه.
پدر جان و مادر جانم یک نام زیبا بر من انتخاب کردن و من نام به خاطر هم دوست دارم که مادر عیسی علیه السلام اسمش بی بی مریم است، اسم مبارک است و دوستای من نام مر بسیار زیاد دوست دارن و حتی استادای من در قسمت درسی که پامر زیاد سمیتن، چون در پنتون تعداد شاگردا بسیار زیاد است، اما نام مر اینا همیشه به ذهنشان میباشه، به او حساب باعث پیشرفت من میشه.
دکتر جیلانی شمس نویسنده و ژورنالیست افغان به این نظر است که نامگذاری از سوی والدین بر فرزندان باید بیشتر با عقاید، ارزش‌های محیط و فرهنگ مطابقت داشته باشد. در این مورد گپ‌های را از او بشنوین.
نامگذاری یک کپ بسیار مهم است از دیدگاه روانی. در خانواده یک طفل تولد میشه، یا دختر یا پسر، بسیاری وقتهایی شده که بدون از این کمی مسئله روانی از این بزرگ شدن این طفل آینده از این نظر باشه یک نام میمانند. اولاد کلان میشه، میگه این نام خوش ندار. حالا چی باید کنه؟ در جامعه ما شما تغییر نام دادن باز بسیار سخت است. خون وقتی که تذکره میگیرین، همین نام در تذکره ثبت میشه. من یک قصه یک دوست خودم میکنم. در وقتی که محصل بود، نام از غلام جان بود. همین نام غلام پس کرد. من خوش ندارم که کس مرا غلام بگه. به هر حال بنال باید کوشش شود. وقتی که یک طفل تولد میشه، پدر و مادر باید که نام بانه که او دوانده طفل از اون ناراحت نباشه. همین اطفال مثلا افغانه ما در خارج نامای خارجی سرشان میمانه. قانون هم باید در کشور بیاد میگه آدم اساسیت به نام خود داره، یعنی زمینه از این مساعد شه که یک نام خوش میکنه با آسانی در کار شه که اون نام قبول شه.
اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com. شنوندگان عزیز، وقت حرف از مسئولیت پذیری یک مرد به میان میآید، معمولاً آنچی در ذهن ما میآید مسئولیت کار کردن مرد و تأمین رفاه مالی خانواده است. اما در گزارشی که تهیه کردیم، جوانب مختلف دیگی مسئولیت پذیری مردان را هم در زندگی زن و شوهری روشن می‌سازد. این گزارش توسط جاوید فیضی تقدیم میشه.
هدف از ازدواج و تشکیل خانواده تأمین نیازهای مادی و معنوی انسان از جمله دستیابی به سکون و آرامش است. دختران افغان خانه‌خوا نظر به انانات و فرهنگ رایج در خانواده‌ها بعد از ازدواج در یک چارچوب و نظام مشخص که برایشان تعیین شده است سازگار می‌شوند. اما مردها در دوران مجرد زیستن و هم بعد از ازدواج از آزادی‌های برخوردارند. مثلا گشت و گذار و خوشگذرانی‌های وقت و ناوقت با دوستان و رفیقانشان و دیر آمدن به خانه را می‌توان یاد کرد. که حتی بعد از ازدواج با آن ادامه میدهند و از مسئولیت هایی که بعد از ازدواج در برابر زن و فرزند به دوششان نهاده می شود کنار می روند. این که چطور از زرمینه باشنده ولایت پروان بشنوید.
همسایه ما است پیش پت تو گشت گذار داشت حالی ما مترس عروسی کرده در خانه توجه نداره زن خدا دقه لات کوب میکنه میمونه میاره رفیقاش میاره زنش بیچاره مریض میباشه در قصه مریضی خانمش نمیباشه در دیوال است خانمش به من شکایت میکنه میگه من چی کنم اتفاقش میگه که حتی میترسم که اولادایم یاد نگیره زنش بیچاره میگه که روز جمعه که به خانه میباشم عمو رفیقای خدا میاره میره امراش با سایلوچی او بیچاره زن مریض به خانه با اولادش توجه نداره. حتی دل من میسوزه که من بخوایم که ببرم پیش دکتر با خانمی خود سودا ضرورت میشه نمیاره خانمش میگه بیا بریم امروی من بازار بریم با طفل لباس کار است یا در خانه سودا کار است میگه برو من کار دارم تمام صبح دلش میخواد که در بیرون امروی رفیقاش بگردد.
برخی از مردها خوش ندارند در آزادی هایشان بعد از ازدواج هیچ نوع قید و شرط باشد. اسدالله باشنده ولایت غزنی یکی از این کسان است.
تو وقت شده که ما خودم مثلا بچه و امروی ما دوستای جا شده رفتیم مزار شریف موندیم دو شب و سه شب اونجا بودیم میله کردیم امروی اندیوالای ما فامیل نبودن در خانه گرچه سر ما میگن که اونه چرا ما هیچ اصلا وارا وقت نمیتونمشون دیگه تو مشکل است که در خانه آدم صبح تا شام یا شام تا صبح بیاد قتوش تو کو و ما رو چیز خوشم نمیاد در خانه از ما برادرای ما از پدر ما از مادر همشیرون کدوم مشکلی که پیش میشه و اصلا کمک میکنم.
اما صفی الله از ولایت هرات که توانسته تعادل در روابط با اجتماع و خانواده اش را رعایت کند با اسدالله هم نظر نیست و میگوید
دوستا و آشنا خود زیاد دارم اون تا حق اولیت برای فامیل بده. وقتی که یک دختر به خاطر شریک زندگی خو خونه 20 ساله خوریله میکنه میای داخل خانه مرد خو به یک امید میای پس همین مردم بالاخره قدرشناس باشه بعد همین جلوی چشما زیر داشته باشه.
بسیاری اوقات بی توجهی در برابر خانواده و مسئولیت ها چی از جانب مرد باشد و یا زن جرقه اختلافات و مشکلات را در درون خانواده خواهد افروخت و به مرور زمان کار به جاهای باریک کشیده خواهد شد. رویا کارمند وزارت اطلاعات و فرهنگ در این باره میگوید
مدت 5 سال میشه ما خود عروسی کردیم شوهر ما گاهی یک جای سفر میکرد گاهی دیگه جای میره وقتی که از سفر میومد هیچ مسئولیت احساس نمیکرد گاهی امی خانم مریض است به چی ضرورت داره امیش او یک مرد بی احساس بی عاطفه او میخواست که سات خودش تیشه و باز دیگه او خرج به من نمیداد ما تو چی وقت تو بی سر نباش باشم وقتی که میگفتم که اینی مشکل است اینا قسمت میگفون فامیل ما است امی بود که باعث جنگ جدار ما شد و ما از همین خاطر به محکمه فامیلی اومدم تا که سرنوشت زندگی ما معلوم شود من نمیخوام امروی از این زندگی کنم.
چگونه میتوانیم برای استحکام خانواده خود شرایط مناسب به وجود آوریم و هم تعادل در رابطه خانوادگی و اجتماعی در آن رعایت شود؟ نجیب الله مسافر یکی از شهروندان کابل از جمله کسانی است که با گذشتاندن 50 سال زندگیش تجارب زیاد اندوخته است و میگوید
قبل از ازدواج اکثریت پسران در میله ها میرن گردک ها هستند هر شب یا هر شب جمعه خانه یکی از دوستای خود هستند در وقتی که مجرد بود اعمال که اونا تشکیل خانواده دادن حس مسئولیت در قبال فامیل خود داشته باشد این یک چیز واضح است که یک کشیدگی خیلی محکمه بین دو فامیل قرار میگیره و جدایی بین زن و شوهر به وجود میاد. البته در اینجا نقش خانم ها هم ای است که شوهرایشان متوجه بسازن خیلی خونسرد و خیلی صمیمی امرای شوهر خود برخورد کنه. بعض مردهای است که تعادل نگاه کردن فامیل خودم خوش نگاه میکنه دوستا و رفیقای خودم حق اولی را فامیلش داره.
خورشید صائم کارمند یکی از دوایر دولتی با تایید از گپهای آقای نجیب الله مسافر با درک مسئولیت‌های زندگی زن شوهری در برابر هم توانستند خانواده سالم و خوشبخت داشته باشند.
12 سال از عروسی میشه خودم زندگی میکنم با سه اولادایم شوهرم مثلا شوهرم که میشه در پاکاری خانه با ما سهم میگیره وقتی من رخشویی کنم یا کدام کار مشکل در خانه پیش میاد همیشه امرای ما کمک میکنه به خاطر که فرض خود میداند هر چی که از فامیل زندگی مشترک داریم. بعضی از افراد هستند مرد اگر امرای خانم خود کمک کنه میگه که ای البته از خانم خود میترسه تا روزای رخصتی امرای رفیقا و امرای دوستای خود تیر نمیکنه. رفتار که من با اولادایم یا با شوهرم دارم بسیار دوستانه است. بین ما هیچ یکتازی و خودسازی نیست. با هم سودا یک جای میخریم پول که داریم یک جای مصرف میکنیم هیچ وقت احساس کمبودی نکردیم. خلاصه ما شوهر مردی ما در مقابل یک دیگه مسئولیت داریم تا فضای خانواده ما خوش و خوشبخت باشه.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید. در نمایشنامه این هفته که اورش شفیع سمیر نوشته، روشن میشه که آیا خودسوزی و خودکشی میتونه راه معقول برای رهایی زنان و دختران از مشکلات زندگی خانوادگی باشه؟ این نمایشنامه را صدیقه بشردوست، وحید زبید و عبدالمنان حمیدی اجرا میکنند.
اوه، یو چطور گرم شده؟
نه خو که گرم شده، حال خوراکت میره دیستی از سر چای گذره و یخ برات میره.
خیر ببینی
چطور هفته او گرم است؟
این زن کاکا کجا رفته بود؟ در تندرخانه چرا رفت؟ باید ببینم، زیر بغلش چیزی بود. چی رید و پوت آورد؟
گوگرد خو اینجا بود، کجا گم شد؟
زن کاکا، چی رو میپالی؟
ایچ، چیز نیست، تو اینجا چی میکنی؟
زیر بغلت کدام چیزی بود؟ او چی بود؟
چیزی نیست، برو کار تکو، مربون.
او نه، او چیز؟
تیل است، خدا در میتم، آلو فامیدی؟
این مریم چی شد؟ یک دوله او اقدر وقت نمیگیره، باید ببینیم که ایجکم سر چومان خودش نیست. مریم کجاستی؟
آمد یک دفعه اینجا بیا.
ای ده تندرخانه چی گب باشه که مریم تو وار خطاست؟
زن کاکا از عقلت کار بگی،
دیگه ظلمی خانه را کشیده نمیتونم.
ایجا چی گب پس مریم؟
زن کاکا تیل آردک خود در بته.
چرا زن کاکا خود در میتی؟ با اینده او دو طفله که از تو میمانه رحم کو، چی سر از او خات آمد؟ اینه فکر کدی زن کاکا؟
خیلی چی تو کنم؟ چقدر باید ناقدست کاکای دلت بخورم؟ تا زنده استم باید ظلم بکشم؟
نه خود در بته، نه ظلم کاکایم قبول کو. قانون برای چی است؟ بر همی است که از حق هر کس دفاع کنه.
تو دلت است که من عرض کنم کابرای پدرم و فامیلم ده خاک بریزه؟
ده خودسوزی هم برات نام نیک نمیمانه. او وقتا مردم میگه خدا میدانه که چی عیب داشت که خدا در داد.
زن کاکا، عرض که نمی کنی به پدرت بگو که چهار تا کلانه بشانه کپ بزنن، هر مشکل یک رای حل داره.
باز ده خواستن و دفاع از حق و حقوق چی جای شرم است؟ با خودسوزی نه حق خود به دست میری و نه مشکل حل میشه. ده پالویش دو طفلتم از مادر محروم میسازی.
ده ای باره خواهی هیچ فکر نکده بودم. اگه از قانون و هم از ریش سفیده و بزرگای قوم کمک بگیرم، شاید برای مشکل من رای حل درست پیدا شوه. خیر ببینی که من متوجه ساختی.
شنوندگان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. با آدرس ما در پاکستان، صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. خدا نگهدار.